بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. مسعود پزشکیان میگوید به وزیر خارجه دستور داده در صورت وجود فضای مناسب زمینه مذاکره با آمریکا را فراهم کند. مشاور رئیس امارات متحده عربی میگوید تهران باید به توافق هسته‌ای با واشنگتن دست یابد. و استرالیا 20 فرد و 3 نهاد جمهوری اسلامی را تحریم کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران میگوید با توجه به درخواست دولت‌های دوست منطقه برای پاسخ به پیشنهاد رئیس جمهور آمریکا جهت مذاکره، به عباس عراقچی وزیر خارجه دستور داده تا در صورت وجود فضای مناسب و عاری از تهدید و بدور از توقعات بی‌منطق زمینه مذاکره عادلانه و منصفانه را فراهم کند. بر اساس برخی گزارش‌ها از جمله وبسایت آکسیوس، عباس عراقچی روز جمعه با استیو ویتکوف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در استانبول دیدار و گفتگو خواهد کرد. همزمان با این تحولات، پیک هکست وزیر دفاع آمریکا بار دیگر به تهران هشدار داد در صورتی که ایران از گفتگو درباره برنامه هسته‌ای خود امتناع کند، پنتاگون آماده اقدام است. هکست که در سفر به فلوریدا با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت رئیس جمهور ترامپ از همان ابتدا روشن کرده که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. می توانند مذاکره کنند یا گزینه‌های دیگری وجود دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم هشدار داده که در صورت عدم دستیابی به توافق، جمهوری اسلامی ایران با پیامدهای جدی روبرو خواهد شد. انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی میگوید تهران باید به یک توافق هسته‌ای به واشنگتن دست یابد. آقای قرقاش روز سه‌شنبه در اجلاس جهانی دولت‌ها در دبی گفت منطقه دوره‌های مختلفی از رویارویی‌های فاجعه بار را پشت سر گذاشته و دیگر نیازی به یک درگیری دیگر نیست. یک دیپلمات منطقه‌ای هم به خبرگزاری رویترز گفته است نمایندگانی از کشورهای مانند عربستان و مصر در روند مذاکرات مشارکت خواهند داشت. هنوز معلوم نیست کدام کشورهای منطقه در گفتگوهای نمایندگان آمریکا و ایران و به چه شکلی شرکت خواهند کرد. روز سه‌شنبه وزارت امور خارجه استرالیا اعلام کرد که دولت آن کشور در پاسخ به استفاده وحشتناک حکومت ایران از خشونت علیه مردم خود تحریم‌های مالی هدفمند بیشتری را علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌کند. بر اساس متن وزیر امور خارجه استرالیا، رژیم ایران هزاران ایرانی را قتل عام کرده و در این حال هزاران تن دیگر را به دلیل شرکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز مجروح و بازداشت کرده است. وزیر امور خارجه استرالیا همچنین نوشته که جمهوری اسلامی در تلاش برای پنهان کردن میزان وحشیگری خود، قطعی سراسری اینترنت و ارتباطات از راه دور را اعمال کرده است. بر این اساس 20 فرد و 3 نهاد تحریم شده شامل مقامات ارشد و نهادهای سپاه پاسداران هستند که در سرکوب مردم ایران و تهدید جان انسان‌ها در داخل و خارج از ایران هم دست هستند. بریتانیا هم روز دوشنبه با بروز رسانی فهرست تحریم‌های خود 11 مورد جدید از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزیر کشور و بابک زنجانی را در چارچوب مقررات تحریم‌های ایران قرار داد. بر اساس اطلاعیه رسمی منتشر شده، این تحریم‌ها 10 فرد و 1 نهاد امنیتی دولتی ایران را به دلیل نقص‌های جدی حقوق بشر هدف می‌گیرد، از جمله سرکوب آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز و در مواردی نقض حق حیات. برخی وبسایت‌های خبری در ایران گزارش دادند که پس از قطعی سراسری اینترنت، تقاضا برای ابزارهای دور زدن فیلترینگ به شکل بی‌سابقه افزایش یافته است. وبسایت جیجیاتو که اخبار مربوط به فناوری را پوشش می‌دهد، گزارش داده که تقاضا برای VPN در ایران بیش از 570% نسبت به روزهای عادی افزایش داشته است. و صبح سه‌شنبه بازار قدیمی جنت‌آباد، معروف به بازارچه جنت، در اثر آتش‌سوزی گسترده تخریب شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حریق در یک سوله 2000 متری به قوه پیوسته و توسعه یافته است. بر اساس برخی گزارش‌ها 150 غرفه به طور کامل سوخته و بخش بزرگی از سقف سوله هم به دلیل شدت حرارت در حال فرو ریختن است. تلفات جانی احتمالی این حادثه هنوز اعلام نشده است. تا لحظاتی دیگر ادامه برنامه را خواهید شنید.
شما شنونده ویژه برنامه اعتراضات در ایران هستید از رادیو فردا. من رویا ملکی به شما درود میگم. خبرها و تصاویری که جست گریخته از ایران منتشر شده و همچنان میشود نمایانگر گوشه ای از سرکوب خشن و خونبار اعتراضات در ایران است. سرکوبی هولناک که برگی جدید در ساختار و سازمان سرکوب در جمهوری اسلامی را نشان میدهد. اما این ساختار از آغاز استقرار نظام تا کنون چگونه عمل کرده و آیا در اعتراض‌های این سال‌ها حکومت در برخورد با معترضان و مخالفان از شیوه‌های مختلف استفاده کرده است؟ بنیامین صدر به بهانه سرکوب خونبار اعتراض سراسری دیما نگاهی کرده به دوره‌های مختلف سرکوب مخالفان و معترضان از سوی جمهوری اسلامی و تفاوت‌ها و شیوه‌های آن از تیر ماه سال 1378 تا دی ماه 1404.
روش‌های سرکوب در جمهوری اسلامی به طور مشخص از 20 سال پیش به این سو آیا تغییر کرده؟ کالبد شکافی برخورد با معترضان و مخالفان حکومت از تابستان 1378 و وقایع کوی دانشگاه تهران تا زمستان 1404 و اعتراض خونبار دیماه به ما چه می‌گوید؟ از همان نخستین ماه‌های پس از بهمن 57، سرکوب معترضان و مخالفان سیاسی نه تنها یک واکنش به حضور خیابانیان‌ها که بخشی از شیوه و روش حکمرانی برای تثبیت قدرت و ادامه بقای نظام سیاسی بود. فرزین ندیمی، کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی ایران، ساکن آمریکا.
دهه 60 یک مقطع مهمی بوده، خصوص از ابتدا که اون برخورد انقلابی رو به سمت یک تثبیت امنیتی پیش برد تا اون حکمرانی امنیتی که الان شاهدش هستیم از همون زمان شروع شد.
مکانیزم دفاعی چند لایه که همزمان سرکوب فیزیکی در میدان و خیابان، به زندان انداختن یا اعدام مخالفان و همینطور روش‌های کم هزینه تری چون تطمیع و فریب منتقدان و مخالفان نظام اسلامی حاکم را دنبال کرده است. در تمام این سالها آنچه تا حدودی تغییر کرده شکل و ابزار سرکوب است، نه منطق وجودی آن. اعتراض‌های دانشجویی تیر 1378 و حمله به کوی دانشگاه تهران نخستین تجربه عریان سرکوب سازمان یافته در دوران پس از جنگ 8 ساله ایران با عراق بود، تجربه‌ای که بعدها به الگو تبدیل شد. فرزین ندیمی، کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی، از شکلگیری قرارگاه امنیتی برای حفظ پایتخت به هر قیمت میگوید.
از دهه 70 بود که نیروی انتظامی از ادغام شهربانی و کمیته ها به وجود اومد، تصمیم گرفته شد که یک بازوی ضد شورش حرفه‌ای به وجود بیاد به اسم یگان ویژه. نطفه گذاری امنیت پایتخت رو از همون دهه 70 شروع کردن، پیش از سال 78 که درگیری کوی دانشگاه بود و این یگان ویژه خب طبیعتاً هی بهش گردان های جدید اضافه شد. شروع تشکیل قرارگاه امنیتی سارالله به عنوان یک سازوکار ویژه برای حفظ امنیت در پایتخت در شرایط بحرانی 1371 که نباید پایتخت رو به هیچ قیمتی از دست داد. از اینجا به بعد تهران یک مدیریت بحران امنیتی جدا از روال عادی پلیس پیدا میکنه، یعنی اگر اعتراضات از یک حدی بگذره این فرماندهی از پلیس عبور میکنه و به یک فرماندهی قرارگاهی سپاه داده میشه. این همون چیزی که به اسم قرارگاه امنیتی سارالله کاملا شناخته شد. بعد حالا اعتراضات تیر ماه 78 میاد که اون تقریبا اولین آزمونی بود برای این ساختار جدیدی که پلیس هست، یگان ویژه هست و همچنان بسیج و سپاه. این یه نقطه‌ای بود که به هر حال نشون میداد که این کنترل در تهران بدون یک شبکه ترکیبی ممکن نیستش.
تیر 1378 و از چند سال قبل از آن نقش نیروهای سیاه پوش لباس شخصی به نام انصار حزب الله در کنار ماموران نیروی انتظامی الگویی را تثبیت کرد که بعدها بارها تکرار شد: اعمال خشونت و امکان انکار مسئولیت از ماموران رسمی حکومت. فرزین ندیمی:
اون زمان لباس شخصی ها هم خیلی از اونا نیروهای سپاه بودن که برای ماموریت‌های شهری لباسشون رو عوض میکردن، لباس شخصی میپوشیدن. چون اصولا با موتورهای بالای 250 سی‌سی از همون اول انقلاب هر کسی نمیتونست داشته باشه و این موتورهای زارایی که اینا سوار میشدن تو خیابون باشون پیواج میرفتن نمره‌های سپاه داشتن یا مجوز سپاه داشتن و اینا همشون مسلح بودن، بله، به اسلحه کمری و